خانم آقایان زنده باشید، هر جا که هستید میدونم که سرنوشت ایران برای تک تک شما مهمه، میدونم که موندن و ساختن ایران جزو آرمانهای بزرگ و ملی و قلبی ماست، میدونم که همه شما یادتون هست، چون امروز پرسیدیم امروز قراره چی یادتون باشه و چه چیزهایی رو فراموش نباید کرد و نباید یادتون بره. میدونم که کار درست، عاشقانه، با مهارت و از همه مهمتر با طیب خاطر قطعا به ایران و ساختن اون کمک میکنه.
ما باید امروز حواسمون به همه چی باشه، به گرفتاری های مردم باشه، باید همه همدیگر هوا همو داشته باشیم و کمک حال هم باشیم تو این وضعیت الان، به خصوص تو وضعیت کم آبی حواسمون به این باشه که زیاد آب مصرف نکنیم. ممنون از برنامه‌تون. حمیدرضا مؤمنی هستم از تهران.
شما دقیقاً یکی از درست‌ترین‌ها رو گفتید، آب و برق و انرژی هر ستاش برای ما در ایران مهمه. یادمون باشه البته فناوری همون طرفش هست، یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان رو تقویت بکنیم که فناوری‌های ارزشمند امروزی رو بیارن. و راستی مطالبه کنیم انرژی خورشیدی کجای زندگی ایرانی هاست، کجای زندگی ایرانی هاست.
خسته نباشید، صبحتون بخیر. یه سلام صبح بخیر ویژه میگم به تمام ملت ایران. بهترین ها رو براشون از خداوند عظیم میخوام. از قدیم و ندیم گفتن عزیز جون کار خوب و حال خوب میاره. من اگه کارمو خدایی انجام بدم صبح بلند میشم، همیشه برام خوب میاده. از برنامه خوبتون تشکر میکنم، از مجری که جدید اومده، قبلن هم بوده جدید اومده، تشکر میکنم. صدا ملی و مجدی داره.
آه خیلی متشکرم، ممنونم از شما که محبت دارید. فقط میتونم بگم که ما مصداق این رو داریم از شما میشنویم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری رنجیدن. روز خوبی براتون آرزو میکنم، دوستتون دارم، ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
شما لایق بهترین هایی، دوغ آلیس، همه اقوام ایران زمین، دوغ آلیس، شما جنوب، شرق و غرب، دوغ آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
سلام، امروز میخوام درباره شرکت‌های دانش بنیان صحبت کنم. دانش بنیان به شرکت‌هایی گفته میشه که بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی تشکیل میشن. دی پوینت یکی از شرکت‌های دانش بنیانه که تونسته به عنوان پیشرو صنعت لوازم خانگی شایستگی رو به خونه شما بیاره.
دانش بنیان زندگی است. میان وعده سالم، بیسکویت سبوسدار دایجستیو ویتانا بدون روغن ترانس، با هضم راحت و پخت کامل، سالمه، خوشمزم که هست. ویتانا، همراه لحظه های گرم و دلچسب.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
بانک رفاه کارگران در راستای افزایش رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران محترم که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را به صورت غیر حضوری از طریق سامانه بتا فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر از امکانات سامانه بتا به پایگاه اطلاع رسانی بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید.
همه با هم در سکوت کامل نفس عمیق بکشیم.
ساکت. ای بابا، وقت اداری هم تموم شد.
وقت اداری برای
چی؟ دوستان هم سکوت.
تو وقت اداری میخواستم زنگ بزنم واسه بیمه ماشین.
مگه بیمه تو از کی گرفتی؟
از کی؟
چرا وقت اداری؟ از کی 7 روز هفته و 24 ساعته پشتیبانی داره؟ حالا نفس عمیق.
با از کی 7 روز هفته و 24 ساعته پشتیبانی داری.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
علا علی ابن موسی رضا المرتضی، الامام التقی النبی، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. پرداخت مطالبات گندمکاران تا هفته آینده. وزیر جهاد کشاورزی: خرید تضمینی گندم به حدود 5 میلیون تن رسیده. فصل جدیدی از روابط همه جانبه ایران و ازبکستان با اولویت اقتصادی همزمان با سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به تاشکند و سفر منطقه‌ای رئیس جمهور آمریکا امروز آغاز می‌شود. تأمین امنیت صهیونیست‌ها و حل بحران انرژی غرب اولویت اصلی سفر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صلوات می‌فرستیم بر پیامبر نور و رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم ها، آقایان، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو با افتخار از رادیو ایران تقدیم حضور شما می‌کنم. وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت 11000 میلیارد تومان دیگر از معوقات گندمکاران خبر داد. آقای ساداتی نژاد ضمن عذرخواهی از گندمکاران گفت: مطالبات کشاورزانی که تا 11 تیر گندم خود را تحویل دادند پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.
تا امروز ما 4 میلیون و 900 هزار تن گندم خریدیم و داریم به مرز 5 میلیون تن نزدیک میشیم. امیدوارم هستیم با توجه به شرایطی که در ادامه داریم انشاءالله به مرز 6 میلیون تن امسال برسیم. مستظری در سال گذشته میزان خرید گندم ما در کشور 4.5 میلیون تن بوده. تا امروز ما 45 هزار و 200 میلیارد تومان از مبادلات گندمکاران عزیز رو پرداخت کردیم با 11 هزار میلیارد تومانی که امروز پرداخت شد. لذا تا 11 تیر ماه ما مطالباتمون رو به گندمکاران عزیز آنچه که گندم خریده بودیم پرداخت کردیم و حدود 10 روزی رو که عقب هستیم انشاءالله از طریق بانک های مختلف و سازمان برنامه تا هفته آینده تلاش میکنیم که خودمون رو به روز بکنیم.
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران مبادلات تجاری غیر نفتی کشور به ازبکستان را در سال 1400 776137 تن کالا به ارزش 517 میلیون دلار اعلام کرد که این میزان نسبت به سال پیش از آن 103% افزایش داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دیروز با هدف تحکیم روابط پارلمانی و تسهیل ارتقای روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان دو کشور به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرده.
ازبکستان کشوری به مساحت 448,978 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 34 میلیون نفر در آسیای مرکزی. پنبه عمده ترین محصول کشاورزی این کشور است. علاوه بر آن معدن طلایی مورونتا در کویر قزلقوم ازبکستان بزرگترین معدن طلایی روباز جهان است که با تولید سالانه 66 تن این کشور را در جایگاه دومین تولید کننده طلایی جهان قرار داده است. ازبکستان در سالهای اخیر با اصلاح قوانین مالی و مالیاتی و ایجاد 4 منطقه آزاد اقتصادی سعی می‌کند روابط تجاری خود را با سایر کشورها به ویژه همسایه‌ها از جمله ایران تقویت کند. ولی کوزگر کالجی، کارشناس اوراسیا:
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان رو یک بار در تاشکند، یک بار در تهران، سالی دو بار برگزار بکنیم که رصد بکنه، مانیتور بکنه قراردادها و توافقنامه‌های دو تا کشور رو. انشالله میتونیم حجم تجارت حداقل 1 میلیارد دلاری رو با ازبکستان محقق بکنیم.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیته دولتی آمار ازبکستان، ایران 13مین شریک تجاری ازبکستان در سال 2021 بود. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران:
در سال 1400 سهم صادرات از این میزان کالای تبادل شده 714400.
وزیر امور خارجه در اندیشکده یای روم به پرسش‌های صریح پژوهشگران سیاسی ایتالیا پاسخ داد. بیشترین پرسش مطرح در این نشست درباره برجام بود.
ما میگیم این اختلاف فاحش بین نتیجه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و استفاده ایران، استفاده اقتصادی ایران از برجام در توافق جدید باید خیلی خوب، روشن و دقیق دیده بشه.
پرسش‌های صریح و ابهامات پژوهشگران ایتالیا درباره پشت صحنه مذاکرات فرصتی شد برای مقایسه منطق ایران و امریکا در گفتگوهای هسته‌ای.
آمریکایی‌ها در میز مذاکره گاهی اوقات به جای اینکه با مغزشون و با عقلشون حرکت کنن، با زورشون میخوان حرکت کنن. مثلا ببینید چی کار کردن. در وسط مذاکره به یک باره یک قطعنامه‌ای رو تیبل کردن در آژانس علیه ایران.
وزیر امور خارجه همچنین در دیدار خصوصی با مقامات واتیکان درباره روابط دو جانبه رایزنی کردند. بررسی تحولات مهم بین المللی و راهکارهای برقراری صلح در اوکراین و به ویژه فلسطین خروجی مهم این نشست دو ساعته بود.
تا کنون 11 دوره گفتگوهای بین الادیانی اسلام و مسیحیت با مشارکت ایران و واتیکان برگزار شده و 12مین دوره این گفتگوها با حضور اندیشمندان دو کشور در واتیکان برگزار میشه. حمید ترکشفند، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، واتیکان.
رئیس جمهور آمریکا امروز سفر خود را به منطقه غرب آسیا آغاز می‌کند. سفر بایدن از فلسطین اشغالی و دیدار با صهیونیست‌ها آغاز می‌شود و 25 تیر با دیدار با سعودی‌ها پایان می‌یابد. گفته شده نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی به ویژه بحران انرژی از علل سفر بایدن است. همکارم برزنونی گزارش می‌دهد.
نگرانی‌های امنیتی اقتصادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را به منطقه خاورمیانه کشانده است. درخواست از عربستان برای تولید نفت بیشتر در پی بحران فزاینده انرژی جهانی به سبب جنگ اوکراین و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی از جمله اهداف سفر جو بایدن به منطقه خاورمیانه است. امین هوتیت، کارشناس مسائل راهبردی:
جو بایدن برای تحقق دو هدف اصلی به منطقه سفر می کند. هدف اول امنیتی و هدف دوم اقتصادی است. بایدن تلاش می کند به صورت کلی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و به صورت ویژه با عربستان برای نجات اقتصاد آمریکا شراکت راهبردی ایجاد کند.
بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی چند روز پیش در آستانه سفر بایدن در سفری به رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و درباره هماهنگی‌های امنیتی با وی گفتگو کرد. داوود شهاب سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین:
ما در جنبش جهاد اسلامی فلسطین سفر بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به رام الله و دیدار وی با محمود عباس رئیس تشکیلات و شماری از وزرای تشکیلات خودگردان فلسطین را به شدت محکوم می‌کنیم. هدف از این دیدارها سازماندهی‌های امنیتی قبل از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه است. دشمن صهیونیستی در این مقطع زمانی در آستانه سفر بایدن به منطقه خواستار آرامش و امنیت در شهرک‌های صهیونیستی است. بنابراین ما این دیدار را رد و به شدت محکوم و تقبیح می‌کنیم. تأکید می‌کنیم مقاومت در کرانه باختری ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی سفر جو بایدن به منطقه خاورمیانه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. فلسطینی‌ها با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی اعلام کردند از سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی استقبال نخواهند کرد.
و رئیس جمهور سریلانکا از کشور گریخت. گوتابایا راجاپاکسا بامداد امروز با یک فروند هواپیمای نظامی سریلانکا را به مقصد مالدیو ترک کرد. مجلس سریلانکا اعلام کرده هفته آینده رئیس جمهور جدید را قبل از برگزاری انتخابات رسمی انتخاب می کند. در چند ماه گذشته مردم معترض در خیابانهای کولومبو پایتخت این کشور تجمع کردند و استعفای دولت را خواستار شدند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. نشست اعضای هیدریس فدراسیون فوتبال با دراگان اسکوچی سرمربی تیم ملی نتیجه‌ای در پی نداشت. گزارش کامل همکارم حمیدرضا حجازی از وقایع ظهر دیروز تا اواخر شب فدراسیون فوتبال را بشنوید.
بعد از اعضای کمیته فنی دیروز نوبت هیئت رئیسه فدراسیون بود تا در خصوص آینده کاری دراگان اسکوچیش در تیم ملی با او صحبت و در نهایت تصمیم گیری کنه. از حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر اسکوچیش به فدراسیون رفت و در جلسه‌ای با 5 عضو هیئت رئیسه و دبیر کل فدراسیون شرکت کرد. حدود 3 ساعت بعد از شروع جلسه خبر اومد قراره در نشستی دیگر پیرامون برنامه‌های تیم ملی تصمیم گیری بشه. ساعت 7:30 بعد از ظهر اسکوچیش فدراسیون رو ترک کرد.
آیا اسکوچیش بدون صحبت با اصحاب رسانه که 4-5 ساعتی جلوی فدراسیون منتظرشون بودن، فدراسیون رو ترک کردن؟
اما اعضای هیئت رئیسه کماکان به جلسهشون ادامه دادن و اواخر جلسه استیلی مدیر تیم ملی هم به جمعشون اضافه شد. در ساعات پایانی سه‌شنبه شب و سولی سخنگوی فدراسیون فوتبال به جمع خبرنگاران اومد و درباره جلسه صحبت کرد.
دیگه از ساعت 3 تشکیل جلسه شد. بنا شد که حالا هم با دوستان در کمیته فنی گفتگو بشه. البته ایشون اصلا که از بحثاش این بود که خب در کمیته فنی دعوت نشده بود. به هر حال بایستی نقطه نظرات و جنبندی‌هایی که در کمیته‌های ما به خصوص کمیته فنی انجام میشه با عنوان نظر مشورتی و با عنوان نظر فنی و نظر کارشناسی مکاتبه بشه با سرپرست محترم فدراسیون، بیاد در هیئت رئیسه و بررسی بشه و اینکه مثلا رسانه‌ای بشه کار درستی نبوده، این در واقع روش صحیح نبود. ایشون تصمیم داشتن خودشون برگردن، بله، و دو مرتبه 30 تیر ماه برمیگردن. هیچ تصمیمی مبنی بر تغییر یا عدم تغییر گرفته نشده و باحث بسیار متعدد هست، متغیرهای متعددی هست، اینا همه باید بررسی بشه. ان شاء الله به زودی خدمت شما
قراره که باز هم در روزهای آینده این جلسات تشکیل بشه. زمان به سرعت میگذره، فقط حدود 4 ماه تا شروع رقابت‌های جام جهانی فوتبال باقی مونده و کماکان تیم ملی فوتبال ما بلا تکلیفه و این بلا تکلیفی به این تیم ضربه میزنه. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال.
اما با توجه به زمان کوتاهی که تا جام جهانی باقی مانده، به نظر انتخاب مربی ایرانی میتونه بیشتر به تیم کشورمان کمک کنه. گزارش همکارم بابک کاظمی و صحبت‌های میثم مجیدی، محمد بنا و علیرضا منصوریان.
محمد بنا در کشتی فرنگی، غلامرضا محمدی و پژمان درستکار در کشتی آزاد، شهرام هروی در کاراته، مینو مداح در تکواندوی بانوان، هادی رضایی در والیبال نشسته و بهروز عطایی در والیبال فقط بخشی از مربیان افتخار آفرین ورزش ایران در رقابت‌های جهانی و المپیک هستند.
من حالا نمی‌خوام اینجا وارد نمی‌شم تو این مسائل، یعنی کارهای اجرایی مربوط به مسئولین خودشه، بنده دخالتی نمی‌کنم که بگم این کار بشه این کار نشه، اما واقعا معتقدم که شایسته است برای کشور ما که در ورزش سرمربی های باشگاه ها، فدراسیون ها و مجموعه ها ایرانی باشن.
یا مثلا در فوتبال پرسپولیس با گل محمدی به فینال آسیا رسید ولی نشد که قهرمان بشه.
هنوز که هنوز خودم حسرت اون بازی رو دارم میخورم.
استقلال هم که نتونسته بود با شفر آلمانی و استراماچونی ایتالیایی موفق بشه اما با مجیدی قهرمان لیگ شد.
از قدیم گفتن دیگه مرغ همسایه برای ما قاز دیگه، حتما دیگه، چون مربی خارجی میاد و طوری برخورد میکنه که ایرانی نمیتونن جوابشو بدن، فکر میکنن خیلی خوبه. اگه هم امکاناتی که در اختیار مربی خارجی قرار بدن در اختیار مربی ایرانی قرار بدن، قطعا مربی ایرانی هم خیلی بهتر از این میتونه عمل کرده داشته باشه.
مربی ایرانی با اینکه به مراتب پول کمتری از مربیان خارجی میگیره،
من ماهی 7.5 میلیون حقوق میگیرم،
اما در همه این سالها تلاش کرده تا از علم روز عقب نباشه.
ما تونستیم بالاخره به ترم آخر اون برسیم و الحمدلله به اون بالاترین مدرکی که در حال حاضر تو فوتبال دنیا ازش استفاده میشه ما هم داشته باشیم.
خلاصه که در این سالها مربی خارجی برای ورزش ایران به ویژه فوتبال فقط هزینه بوده. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
این بود چند خبر ورزش.
طرح خودکفایی گندم،
برنامه‌ای که تدوین شد روند تولیدم یه روند رشد سعودی و منطقی رو داشت و بر همون اساس هم کلیه نیازهایی که برای تحقق اهدافی که پیش بینی کردیم در طرح نظر تامین و تدارک نهادها، کود، سموم، ماشین‌آلات پیش بینی شد.
اما این خود اتکایی در تولید گندم عمر زیادی نداشت، چرا که کاهش بارش‌های جوی و تنش آبی در کشور تغییر در سطح زیر کشت و کاهش تولید گندم را به دنبال داشت. نیکویی، کارشناس اقتصادی:
کشوری هستیم توی شرایط آب و هوایی خاصی قرار داریم، روی در واقع کمربند خشک و نیمه که خشک دنیا قرار داریم. باید حتما کاری که بکنیم از منابعی که در اختیار داریم، به ویژه منابع آبی که به شدت محدوده،
چون قیمت تضمینی مناسب تعیین نشد، کشاورزان گندمشون رو تحویل مرکز خرید ندادن.
هرچند وزارت جهاد کشاورزی طی یک برنامه 10 ساله طرح خودکفایی مجدد در تولید گندم را در دستور کار قرار داده است. منصوری، کارشناس اقتصاد:
به فرض اینکه ما همه مشکلات اقتصادی و بازرگانی و قیمت‌گذاری رو حل بکنیم، تا ما در عرصه ارتقای دانش نهاده، ارتقای کیفیت، ارتقای فناوری پیدا نکنیم در عرصه زراعت، اونو فایده نداره.
سهراب سهرابی، مجری طرح خودکفایی گندم:
کشت قراردادی و حمایتایی که از زارعین خواهیم کرد، پروژه مشترکی که با ستاد اجرایی فرمان حضرت متحد عمرتره جهش تولید نیمزارها، از اون مسیر باز حمایتایی رو از کشاورزان خواهیم کرد، ترکیبی از سیاستهای حمایتی، تعیین درست قیمت تضمینی و اعتبارات و ملزوماتی که لازم هست برای افزایش تولید میتونه ما رو
در اسناد بالادستی و در ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه بر تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی و نل به خودکفایی 95% در این محصولات تاکید شده است.
بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. اگر نظری داشتید یا پیشنهادی حتما میتونید با همون در میون بذارید. روز بخیر و خداحافظ.
صبح شما بخیر، 8:25 است. اینجا رادیو ایرانه.
چه بخوای چه نخوای زندگی میره، چه بگی چه نگی لحظه میمیره نشه روزی بگی، واسه ما دیر زندگی کن گلم، درخت خند بخون ذکرتم بگو نزا خفت کنن، فکرتم بگو پشت سران نگی، فقط به جلو زندگی کن گلم، بخند به دنیا اومدی واسه هم، به فردا برسیم نه برم، نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم، بخند دنیا اومدی واسه هم، به فردا برسیم نه برم، نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. از عاشقی نترس، عاشق شو حتی با توهم شکست، تا نبضت میزنه فرصت واسه تو هست، زندگی بی وقت هست، خدا رفیقته، یه رفیقی که همیشه کنارته، شک نکن خوشبختی در انتظارته، تو تو دلت زنده است، محکم باش از غمها شادیهاش این دنیا رنگا رنگه، بخند به دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نبرم، نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم، فردا برسیم نبرم، نزا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم.
زندگی زیباست، تا شقایق هست زندگی باید کرد. صبح شما بخیر. با توکل به خداوند و داشتن امید حتما موفق خواهیم شد.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. مسابقه عید تا عید.
درود و رحمت خداوند خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. به مسابقه پیامکی عید تا عید، ویژه عید قربان تا عید قدیر خوش اومدید. در این مسابقه هر شب به 3 نفر از بین کسانی که پاسخ سوال رو درست حدس بزنن به قید قرعه